بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 36 سطر 15. کیفه والحد یطلق علی الاسم حتی انهم قالوا ان التعاریف المثبته فی اوائل العلوم المدونه للاشیاء قبل اثبات وجودها حدود اسمیه و بعده حدود حقیقیه. بحثمون در مشارکت حد و برهان بود که این دو در حدود و اجزا با هم مشارکت دارند. برای اثبات این مطلوب گفتیم دو مقدمه ذکر میکنیم. وارد مقدمه اول شدیم و در این مقدمه اول بیان کردیم که مراد به حد در جمله مشارکت الحد و البرهان حد اصطلاحی نیست، بلکه مطلق تعریفه. و بیان کردیم که اطلاق حد بر مطلق تعریف در غیر این عنوان مشارکت الحد و البرهان نیز آمده و اینی که ما ادعا می کنیم ادعای قریب نیست، ادعای قریب واقعی، بلکه نمونه دارد. نمونهش هم ذکر کردیم، دو تا نمونه براش آوردیم. در نمونه اول تعریف قوس رو مطرح کردیم و گفتیم این تعریف از باب زیاده حد بر محدوده و توضیح هم دادیم که اینجا تعریف ما تعریف حدی نیست. با اینکه تعریف حدی نیست، علما گفتن زیاده تل حده علال محدود. حد خاص رو، حد اصطلاحی رو ما در این تعریف نداریم، ولی در این حال علما در باره این تعریف گفتن از باب زیاده حد بر محدود است. یعنی این تعریف رو حد نامیدن، با اینکه حد نیست بلکه رسمی. معلوم میشه حد در اینجا به معنای مطلق گرفته شده. چند تا مطلب درباره این نمونه اول داریم که باید توضیح داده بشه. گاهی از سوالاتی که میشه به دست میارم که گفته من ناقص بوده، شاید اگر من درستر توضیح میدادم این سوالا پیش نمیامد. از جمله اینجاست که من دوبار زیاده حد بر محدود رو توضیح دادم، ولی آخر سر متوجه شدم که باز هنوز ابهام هست. خوب ملاحظه کردم، دیدم تقصیر خود منه، خود من کامل نگفتم. اگر کامل میگفتم این سوالات پیش نمی آمد. اولا قوس رو میخوام تعریف کنیم که اینو من توضیح دادم. اگر دائره رو به معنای هیئت بگیریم، این تعریفی که ما گفتیم برای قوس کافی نیست. قوس قطعی از هیئت نمی شود، چون هیئت قابل نیست که تختی بشه تا قطعش رو ما قوس بنامیم. اما اگر دائره رو عبارت از سطح گرفتیم یا عبارت از خط گرفتیم، قطعتون من الدائره میشه قطعتون من سد یا قطعتون من خط. وقت بر در صورت اول بر اون سطحی که قطعی از دائره است اسم قوس اطلاق میشه، در صورت دوم بر اون خطی که قطعی از خط دائره است اطلاق قوس میشه. پس قوس رو گاهی بر سطح اطلاق میکنیم گاهی بر خط، همونطور که دائره گاهی بر سطح اطلاق میشه گاهی بر خط. بعضی از ریاضیدان ها اصرار دارن که قوس خط سطح نیست. اینا قطعت من الدائره رو بنابر این که دائره عبارت از سطح باشه چطوری معنا می کنن؟ بنابر این که دائره عبارت از خط باشه، قطعت من الدائره میشه قطعی از محیط دائره و قطعی از خط و قوس میشه خط. این گروه از ریاضیدان ها به مقصود خودشون میرسند، چون میخوان قوس و خط حساب کنند. ولی اونجا که دائره سطح باشد و ما دائره رو تفسیر کرده باشیم به سطح، قطعتون من دائره میشه قسمتی از سطح دائره، قسمتی از سطح دائره بازم سطحه، منتها سطح کوچکتر. وقت اینو میگیم قوس، قطعتون من دائره، در صورت که دائره به معنی سطح باشه، قطعتون من دائره میشه سطح کوچک. پس قوس میشه سطحی که بخشی از سطح، بخشی از کل دائره است. و خب این بعضی ریاضیدان ها قوس رو عبا دارن که بر سطح اطلاق کنن، میگن قوس حتما باید بر خط اطلاق بشه، بر سطح نمیشه اطلاق قوس کرد. اینا میگن این تعریف در صورتی که دائره رو عبارت از سطح بگیریم به این صورت در میاد، قطعتون من الخط المحیط للدائره. تقدیر میگیرن تو این تعریف، میگن باید بگید که قطعتون من الخطی که احاطه کرده دائره رو، نه قطعی از خود دائره. خود دائره سطحه و قوس نمیتونه سطح باشه، پس باید بگی قطعی، قوس عبارت از قطعی از خطیست که این دائره رو احاطه کرده. خطی که دائره رو احاطه کرده اون محیط دائره است، قوس قطعی از این محیطه، نه قطعی از سطح باشه. که سعی کردن در هر دو تعریف، یعنی در تعریفی که دائره عبارت از خط باشه و در تعریفی که دائره عبارت از سطح باشه، در هر دو تعریف سعی کردن که قوس رو خط قرار بدن. در یک تعریف که دائره عبارت از خط، احتیاج به تقدیر پیدا نکردن، قطعتون من دارین قطعتون من الخط. اما در صورتی که دائره عبارت از سطح باشه و ما قوس رو به قطعتون من دائره تعریف کنیم، اونجا ناچار شدن تقدیر بگیرن. پس قوس معلوم شد، بنابر قولی میتواند خط باشد میتواند سطح باشد، بنابر قولی دیگر حتما باید خط باشه، قوس نمیتونه سطح باشه. و تعریف رم چه دائره را سطح قرار بدید چه دائره را خط قرار بدید، با هر دو قول منطبقش کردیم تعریف رو، هم با قولی که سعی دارد قوس رو خط قرار بده، هم با قولی که سعی دارد قوس رو در یه جا خط قرار بده در یه جا سطح قرار بده. گفتیم تعریف با هر دو قول سازگاره، منتها بنابر یک قول باید در یه فرض تعریف تقدیر بگیرید. این تعریف قوس بود. خواستم اشاره کنم به قول کسانی که سعی دارن قوس رو خط بگیرن و قبول نمی کنن که قوس سطح باشه، اونم خواستم تو تعریف داخل کنم، لذا ناچار شدم تقدیر بگیرم. حالا از این بحث میام بیرون، درباره زیاده حد بر محدود میخوام بحث کنم. من زیاده حد بر محدود رو دو تفسیر کردم، هر دو تفسیر ناقص بود. هر دو رو باید خط بزنید. خط بزنید نه یعنی باطله، بلکه ناقصه. و خب تعریف ناقص هم باید خط بخوره دیگه، حالا چه باطل باشه چه ناقص باید خط بخوره. تفسیر اولی که کردم گفتم که دائره در تعریف اخذ شده و دائره اضافه دارد بر قوس پس تعریف ما مشتمل بر زیاده است، یا دوتون باشه اینطوری معنا کردن. این تفسیر ناقصه از این جهت که در این تعریف ممکنه اجرا بشه، در خیلی از تعریف دیگه اصلا اجرا نمیشه. در اونجا که ما میخواهیم انف رو تعریف کنیم، انف افتست رو تعریف کنیم و کلمه انف رو تو تعریف میاریم، اونجا نمیتونیم بگیم جزء و کلی داریم. در دائره میتونیم بگیم دائره کل است، قوس جزء است و کل زیاده دارد بر جزء. ولی توی مثل انف افته است یا مثل اسم زائده و امثال زائده که میخوام تعریفشون کنیم، اونجا نمیتونیم این تفسیر رو بیاریم. پس تفسیر تفسیر ناقصه، اختصاص داره به موضع خاصی. لذا همون که گفتم بعد خط بخوره بحث زیاده حد بر مجود که اختصاصی به این مثال و نظیر این مثال نداره که ما اونطوری تفسیر کنیم. حاشیه کتاب ما جمله ای داره که من خوب اون جمله رو بخونم. در اونجا که دائره رو هیئت میدونه و میخواد بیان کند که قطعت من دائره در این صورت تعریف درستی نیست و قوس رو نمیتونیم قطع از هیئت قرار بدیم، اونجا میگه فکیفه تکون و دائره زائدتن علا کل من القسیج المفروضت فیها. قسیج هم قوسه. چگونه میگید دائره اضافه دارد بر قوس ها؟ اونجا که بحث اضافه و نقصان نیست. اگر دائره رو هیئت قرار بدید اون قطعه نمیتواند نقیصه داشته باشد و دائره زیاده داشته باشد، چون هیئت مشتمل بر زیاده و نقیصه نیست. هیئت رو نمیشه قطع کرد یه مطلب، حالا بر فرضم بتونید قطع کنید، دارای زیاده و نقیصه نیست. شما میگید این هیئت دائره، اونم هیئت قوس. اون وقت میگید این هیئت اضافه دارد، هیئت دائره اضافه دارد، هیئت قوس کم دارد. هیئت ها نمیتونن دارای زیاده و نقیصه باشند. این همونطور که توضیح میدم یه ذره داره نزدیک میشه به بحث زیاده و حد بر محدود که دائره اضافه دارد بر قوس. ولی خوب دقت کنید اصلا این مطلب رو نمیخواد بگه. میخواد بیان کنه همونطور که هیئت قطعه ندارد متصف به زیاده و نقیص هم نمیشه. شما اگر بخواید دائره رو هیئت بگیرید قوس هم باید هیئت بگیرید، منتها دائره یک هیئت تام، قوس یک هیئت ناقص. دائره یک هیئت زائد، قوس یک هیئت ناقص. اون وقت لازم میاد که هیئت متصف بشود به زیاده و نقص و این جایز نیست. اینو میخواد بگه، نمیخواد این حاشیه بیان کنه که زیاده حد بر محدود به معنای زیاده دائره بر قوس است، چنانچه من معنا کردم. این میخواد بیان کنه که اگر شما در این تعریف، در این تعریفی که برای قوس آوردیم، دائره رو به معنای هیئت بگیرید، تعریفتون درست نیست. نه تعریفتون از باب زیاده حد بر محدود اصلا درست نیست، بل زیرا که در این صورت لازم میاد که دائره هیئت زاید باشد و قوس هیئت ناقص باشد، اون وقت هیئت متصف شود به زاید و ناقص که درست نیست. این اصلا تو بحث زیاده حد بر محدود نیست که این عبارتون میاره، تو بحث این است که میخواهد هیئت بودن قوس رو باطل کنه یا بفهماند که در تعریف قوس نباید دائره رو به من هیئت گرفت و الا لازم میاد که دائره متصف شود به زیاده و قوس متصف شود به نقیصه. پس اون تعریفی که من برای اون توضیحی که من برای زیاده حد بر محدود دادم اگر درست باشه فقط در این مثال و امثال این مثال درسته و اصطلاحی که فقط در یه مثال و دو مثال درسته، یعنی تفسیر، اشتباه گفتم اصطلاح، تفسیر اصطلاحی که فقط این اصطلاح رو در یکی دو مثال درست میکنه و در مثالهای دیگه نادرست میکنه، این تفسیر تفسیر کاملی نیست. پس تفسیر اولی که من برای زیاده حد بر محدود گفتم تفسیر باطلی است، ناقص است و باطل. یعنی ناقصی نیست که بشه بهش اعتماد کرد، ناقصی است که همونطوری که کردم باید روش خط کشید، چون بر فرض درست باشه فقط تو این مثالا درست میشه، در حالی که قاعده کلیه. زیاده حد بر محدود یه اصطلاح کلیه. این تو دوتا نمونه جواب میده با این تفسیری که من کردم، در 20 نمونه جواب نمیده. معلوم شه تفسیر درستی نیست، چون تفسیری درسته که بتونه تو همه نمونه ها جواب بده و این تفسیر فقط تو یکی دو تا درست نمیاد، در مثلا 20 تاش درست نمیاد. خب از این تفسیر میگیم. تفسیر دومی که من وارد شدم این بود البته میتونم بگم تفسیر اشتباه بود ردشم برم، اینقدر وقتتون رو نگیرم، ولی جهت اشتباهشم بیان میکنم که ذهنتون فعالیت بکنه و براتون مفیدتر باشه. جهت اشتباه رو هم دارم ذکر میکنم. اما تفسیر دوم، تفسیر دوم این بود که آنچه که داخل در حقیقت شی نباشد تا تشکیل رسم، تشکیل حد دهد، و آنچه که عرض خاص نباشد تا تشکیل رسم دهد، زیاده حد بر محدود است. اگر چیزی داخل در حقیقت بود و ما در تعریف اخذش کردیم، زیاده حد بر محدود اتفاق نیفتاده. اگر چیزی عرض خاص اون معرفمون بود و در تعریف اخذش کردیم، زیاده حد بر محدود اتفاق نیفتاده. چیزی که نه داخل در حقیقت است نه عرض است، او رو در تعریف بیاریم، اون زیاده حد بر محدود. اینم تعریف درستی نیست، همه جا صادق نیست. حتی در همین تعریف قوس به قطعه من دایره گفتیم قطعه عرض عامه، دایره عرض خاصه، با وجود این زیاده حد بر محدودش کردیم. من گفتم اونجا که عرض باشه زیاده حد بر محدود نیست، در حال اینجا عرض هست و زیاده حد بر محدود هست. پس تعریف دومی هم که گفتم درست نیست. یعنی تفسیر دومی که برای زیاده حد بر محدود کردم درست نیست. بله، همین قسمت، همین قسمتی که گفتم عرض هم اگر باشد زیاده حد بر محدود نیست، این قسمت اشتباه بود. خب حالا پس تعریف درست چیه؟ تفسیر درست برای زیاده حد بر محدود چیه؟ اون تعریفی که مشتمل باشد بر امری که اون امر داخل در حقیقت معرف نیست، به تعبیر دیگه داخل در قوام معرف نیست، اون امر زیاد زاید بر تعریفه، زاید بر معرفه، و اخذش در تعریف اخذ زیاده در تعریف است. یعنی شما در تعریف چیزی که زائد بر معرف بوده آوردید. آنچه که در حقیقت معرف دخالت ندارد، یا در به بیان دیگر در قوام معرف دخالت ندارد، اون را اگر شما در تعریف اخذ کنید، او زائد بر معرفه. اخذ کردید زیاده را در تعریف، یعنی زیاده حد شد بر محدود. تعریفتون اضافه بر معرف چیزی داشت. شما وقتی خواستید معرف رو تعریف کنید، باید آنچه که این معرف رو معرفی میکنه بیارید. اگر یه چیزی اضافه آوردید ولو نقش در معرفی دارد، ولی بدون او هم میشد تعریف کرد، این میشه زیاده در زیاده حد بر محدود. ولو عرض خاص باشه، عرض آن باشه، هر چی باشه، چیزی که میتونستید نیاریدش و معرف رو بیان کنید. میتونستید نیارید معناش این نیست که میتونید حذف کنید، یعنی میتونید تعریف رو عوض کنید و طوری تعریف رو ارائه بدید که این کلمه نباشه، ولی با این تعریفی که الان دارید میارید، این کلمه لازمه. مثلا در وقتی که میگید که اسم رو میخواد تعریف کنید، کلمه انسان تو تعریف میارید. خب انسان دارای اسم و اسوه رو شما به انسان اضافه میدید، این اضافه تو حقیقت اسوه دخالت نداره، انسانیت تو حقیقت اسوه دخالت نداره. میتونید اسوه رو طوری معنا کنید که کلمه انسان رو تو این معنا و تعریف نیارید، ولی حالا که اینطوری تعریف کردید انسان باید بیاد. این انسان زایده، یعنی نقشی در تبیین حقیقت اسوه نداره. حقیقت اسوه وابسته به انسان نیست. یه وقت میخواد اسوه انسان رو تعریف کنید، خب این وابسته به حقیقت انسان هست. اما یه وقت میخواد اسوه رو تعریف کنید، اسوه رو در تعریف میارید، انسان رو در تعریف میارید، این زیاد است. خلاصه مطلب اینه که شما تعریف رو با معرف میسنجید، میبینید که توی تعریفتون احتیاج به این کلمه نداشتید، نه تو این تعریفی که الان آوردید. یعنی میتونستید حقیقت این معرفتون رو معرفی کنید بدون این کلمه. آوردن این کلمه در تعریف باعث میشود که حدتون اضافه داشته باشه بر محدود، یعنی چیزی رو در حد آوردید که زائده بر محدوده و تو محدود و تو حقیقت محدود وجود نداره، تو حقیقت محدود وجود نداره. این یه تفسیر مطلقه برای زیاده حد بر محدود. و همونطور که توجه میکنید، فقط جنس و فصل زیاده حد بر محدود نمیشند. اگه جنس و فصل تو تعریف بیارید، تو تعریفتون عرض بیارید، گاهی زیاده حد از زیاده حد بر محدوده، گاهی هم نیست دیگه. گاهی هم مثل فرض کنید انسان رو تعریف میکنید به حیوان زاهک که میشه رسم، این دیگه زیاده حد بر محدود هم نیست. پس گاهی میشود زیاده حد بر محدود، گاهی هم حالا شما ممکنه یک اعتراضی بر این تفسیری که عرض کردم بکنید و بگید که مگر یک شی غیر از جنس و فصل و عرض چی دارد که من در تعریفش بیارم بشه زیاده حد بر محدود؟ عرض رو که میگی گاهی میاریم زیاده حد بر محدود نیست، اون حقیقت شیء هم که میاریم یعنی جنس و فصلش، اونم زیاده حد بر محدود نیست. خب این شیء غیر از اون ذاتیاتش و غیر از عرضیاتش چی داره؟ شما توجه کنید در همین تعریف اسوه به در تعریف اسوه که انسان تو تعریفش میارید، انسان حقیقت اسوه یا عارضه بر اسوه؟ هیچ کدام. کلیست که اسوه به عنوان جزءش تعیین میشه. حالا شما این کل رو در تعریف دارید میارید، این نه عارضه نه جزء حقیقت و ذاتیه، ولی باعث شده که شما تعریفتون زیاده بر معرفتون داشته باشه. پس باید ملاحظه کنید چیزی که در حقیقت شی داخل نیست و ولو معرف رو توضیح میده و یه خصوصیاتی درباره معرف بحث میکنه، ولی در تعریف و معرف لازم نبود اخذ بشه، اگرچه مفیده ولی لازم نبود، این میشه زیاده حد بر محدود. حالا میخواد عرض باشه، میخواد مثل انسان باشه که عرض نیست، فقط ذاتیات از باب زیاده حد بر محدود نمیشند، چون اونا مسلمه که در حقیقت محدود داخلند، اونا خارج از حقیقت نیستند. اونا رو اگه اخذ بکنید زیاده حد بر محدود ندارید، ولی عوارض رو گاهی چیز میکنید، عوارضی که نقش در تعیین این حقیقت محدود یا نقش در تعریف محدود ندارن، یا چیزی که از عوارض هم نیست از ذاتیات هم نیست اخذ میکنید، اینا نوعا زیاده حد بر محدود درست میکنن. زیاده حد بر محدود تعریف جامع افراد و مانع اغیار تقریبا میشه گفت ازش نداریم. فقط بعضی ها گفتن آنچه که خارج از حقیقت شی باشه، بعضی گفتن آنچه که خارج از قوام شی باشه. هر دو یکیه. بله نمیشه یه همچی قانون تنظیم کرد. عرض میکنم تعریفی که جامعه افراد باشه و مانع اغیار باشه شاید برای زیاده حد بر محدود گفته نشده باشه، چون من گشتم پیدا نکردم. فقط همینو گفتن که خارج کلمه ای رو که خارج از حقیقتشه یا قوامشه در تعریف اخص کنید، اونم تو تعریفای خاص روشن میشه دیگه. یه قاعده کلی بخوام بیان کنیم که شما در مصادیق مختلف اون قاعده کلی رو ذکر بکنید شاید خیلی در اختیارمون نباشه. فقط همه جا خود مورد رو نگاه کنید متوجه میشید که زیاده حد بر محدوده، یعنی میبینید تو حقیقت محدود دخالت نداره. الان قوس رو میتونید تعریف کنید به خط منحنی که بسته نباشد. اصلا از قطعت و من دایره استفاده نکردیم. پس قطعت و من دایره ذاتیات قوس نیست، ولی نمیتونیم کنارش بذاریم، توی هیچ تعریفی نمیتونیم کنارش بذاریم. اونطور نیست که در تعیین ذات قوس و حقیقت قوس دخالت داشته باشه. ما تونستیم حقیقت قوس از طریق دیگه بفهمونیم. خط منحنی که کاملا بسته نباشه، خط منحنی که به دو نقطه ختم شود، چون دایره خط منحنی تامه، به هیچ نقطه ختم نمیشه. اصلا نقطه ای نداره که بگیم اینجا شروع دایره است یا ختم دایره است. اما تو قوس نه، یه نقطه شروع دارید یه نقطه ختم دارید، هر دو خط منحنی هست. اونتا دایره خط منحنی بسته و قوس خط منحنی نبسته. خب حالا دیدید که خط منحنی نبسته تعریف قوس قرار گرفت، از قطعت من دایره هم لازم نبود استفاده کنم. اصلا دایره تو عبارت ما نیمد، خط منحنی نبسته این اصلا دایره تو تعریف ما نیمد. پس ما احتیاج به دایره برای معرفی قوس نداریم. اگر در تعریفمون اخصش کردیم از باب زیاده بر حد بر محدود، یعنی اونطور نیست که در بیان حقیقت قوس نقشی داشته باشه این دایره. چه دایره باشد شما تختیش کنید، چه از اول قوسی تشکیل بدید، هر دوش قوسه. لازم نیست که دایره داشته باشید قطعش رو به دست بیارید تا بشه قوس. از اول یه خط منحنی بکشید میشه قوس. بله اگر کاملش کنید میشه دایره. شما میتونید در من اشکال کنید بگید قطعتون من دایره یعنی قطعتون بالفعل یا قطعتون بالقوه. اشکالتون همینه دیگه. قطعتون بالفعل اون وقتی است که شما دایره ای داشتید قطعش میکنید، قوس درست میشه. قطعتون بالقوه این است که شما از اول یه خط منحنی میکشید میشه قوس. اینو اگر کاملش کنید میشود دایره. پس قوه کامل شدن و دایره شدن رو داره که اگر کامل شد نتیجه میدهد که اون قوس اولیه ما قطعی از این دایره بود که الان تشکیلش دادیم. پس اون قوس بالقوه قطعی از دایره است. اینطوری معنا کنید؟ بله همه جا قوس میشه قطعه منداره، ولی در هر صورت قطعه بودن نقشی در قوس بودن نداره. لازم نیست قطعه بالفعل باشه. مگر بگید قطعه مطلقا چه بالفعل چه بالقوه، اون وقت تو هر قوسی قطعه تو منداره هست. قطعه رو نمیشه داشت ولی دایره رو چون عرض خاصی هیچ موقع جدا نمیشه. بله میشه قطعه در قوسی لحاظ نکرد ولی دایره رو نمیشه لحاظ نکرد چون عرض خاص تعریف. البته با هم باید لحاظش میکنید اگه بخواد تو تعریف بیارید. عرض میکنم که این تعریف درستیه، قطعت و منداره درسته، اشتباه نیست، منتها زیاده حد بر محدود داره. ولی درسته دیگه. بالاخره قوس قطعتون بالفعل منداره و قطعتون بالقوه منداره. مطلق بذارید نقیده بالفعل بیارید نقیده بالقوه بیارید میشه قطعتون منداره. تعریف تعریفی درستی اشکالی نداره تعریف، منتها زیاده حد بر محدوده. یعنی دائره اینو ما در تعریف عکس کردیم که در حقیقت قوس دخالت نداشت. ما میتونیم قوس رو بدون دائره هم داشته باشیم. خب دیگه بیش از این بحث نمی کنیم. روشن شد که زیاده حد بر محدود یعنی چی. اما بحث بعدی ما، بحث بعدی ما سقوط اضافی رو، نمونه دوم رو گفتیم. من سقوط اضافی رو توضیح دادم که سقوط اضافی چیست. سوال شد که اگر ما بخواهیم عدم مطلق رو بیان کنیم و تعریف کنیم، سقوط اضافی که در تعریفش میاریم چیست؟ خب معلومه سقوط اضافی که در تعریف عدم مطلق میارید خود وجود مطلقه. وجود مطلق در تعریف عدم مطلق میاد. شما میگید عدم عبارت هست از نبود وجود، نبود وجود. اونجا که وجود نیست عدم هست. اگه عدمتون عدم خاص باشه، مثلا اما باشه، میگید عبارت هست از نبود وجود خاص، یعنی نبود بصر. اما اگه عدم عدم مطلق باشه، عبارت هست از نبود وجود مطلق. این مهم نیست که حالا چی شما در تعریف عدم میارید. اگه عدمتون مطلق باشه باید وجود مطلق رو در تعریف بیارید، اگه عدمتون خاص باشه باید عدم باید وجود خاص رو در تعریف بیارید. علی حال تو تعریف شما باید اون چه که ثبوت اضافی داره بیاد. اونی که ثبوت اضافی داره گاهی وجود مطلقه که نسبت به سلب مطلق وجود اضافی داره. علاوه بر وجود اضافی وجود حقیقی هم داره. ما عرض کردم این دیروز که ممکنه بعضی چیزا وجود اضافی داشته باشن، وجود حقیقی هم داشته باشن، ولی ما در تعریف عدم فقط وجود حقیقی رو نمیاریم، بلکه هم وجود ما وجود اضافی رو میگیریم که اهم است از وجود حقیقی و غیر حقیقی، ولی اینکه اهمش کنیم وجود اضافی رو گفتیم در تعریف میاریم. ولی یه وقت وجود حقیقی رو شما در تعریف بیارید اشکال نداره. مثلا بصر وجود حقیقی داره، وجود مطلق وجود حقیقی داره، این تو تعریف عدمشون میارید. تعریف سلب بصر شما بصر رو میارید که وجود حقیقی داره. در تعریف عدم هم شما وجود حقیقی میارید که وجود میارید که وجود حقیقی داره. پس وجود اضافی کافی است، وجود حقیقی لازم نیست. یعنی اونجا که وجود اضافی هست شما میتونید تو تعریف سلب بیاریدش. حالا این چیزی که وجود اضافی داره وجود حقیقی هم داشته باشه یا نداشته باشه، چون وجود اضافی برای همه هست در مقابل سلب خودشون. حتی عرض کردم عدم هم وجود اضافی داره، یعنی نسبت به سلب العدم وجود داره، اما وجود حقیقی برای همه چیز نیست. ما میگیم سلب هر چیزی رو میخواد تعریف کنی وجود اضافی رو باید در تعریف بیاری، یعنی اون مسلوب با تو تعریف بیاد، مسلوب با تو تعریف بیاد. ظاهرا اینم توضیح داده شد، احتیاج به تبیین جدید نداره. اشاره میکنن که سوالاتی هم غیر از این داشتن، من یادم نمیاد که جواب بدم. بعد آخرین مطلب اینه که در جمله اخیری که ما از مرحوم سبزواری خوندیم گفت عدم و سلب جنس و فصل ندارند. بعد با لو وصلیه گفت ولو مثل الاما والجهل، یعنی اما و جهل هم جنس و فصل ندارند با اینکه بهره از وجود دارن. ما گفتیم عدم و سلب جنس و فصل ندارن. خب ظاهر عبارت ما اینه که عدم مطلق و سلب مطلق که هیچ بهره از وجود ندارن، اونها جنس و فصل هم ندارن. شخص ممکنه بگه بله این حرف شما در عدم مطلق تمامه، اونها جنس و فصل ندارن، ولی در عدم خاص مثل اما یا مثل جهل در این عدم ها ممکنه ما جنس و فصل درست کنیم، چون جنس و فصل در یک امر موجود حاصل میشه و این اما و جهلم بهرهی از وجود دارن، شاید به خاطر همین بهرهی که از وجود دارن بتونن از جنس و فصل برخوردار باشن. مرحوم سبزواری با این لوح وصلیه بیان میکنه که حتی اینا هم جنس و فصل ندارن، عدم و سلب هر چی میخواد باشه، حتی مثل اما و جهلم اگر باشه بازم میبینین جنس و فصل نداره. پس به طور مطلق باید جنس و فصل رو در سلب و عدم نفی کرد، نه اینکه این چنین گفت هر جا که عدم خالص باشد سلب خالص باشد جنس و فصل ندارد، و هر جا که همراه وجود باشد و رائحه وجود داشته باشه بهره از وجود برده باشد جنس و فصل داره. نه، هیچ جا سلب و عدم جنس و فصل ندارن، چه اون سلب و عدمی که هیچ رائحه وجود درشون نیست بهره از وجود نبردن، سلب مطلقند، عدم مطلقند، چه اونهایی که بهره از وجود بردن سلب مضافند و عدم مضافند، هیچ کدوم از اینها جنس و فصل ندارن. اما این که حالا مراد از جهل در اینجا، اما که خب امر عدمی روشنه، مراد از جهل در اینجا جهل بسیط یا جهل مرکبه؟ گفتن که مراد جهل بسیطه، جهل مرکب نیست. علتش هم همین، علتش اینه که جهل مرکب امر سبوتیه، اعتقاده، اون اصلا امر وجودیه، میتونه جنس و فصل داشته باشه. میگیم تصدیقون غیر مطابق للواقع، تصدیق میشه جنسش، غیر مطابق للواقع میشه فصلش، اون میتونه جنس و فصل داشته باشه. اما جهل بسیطه که به معنای نادانی اون سلوه، اون فصل جنس و فصل نداره. پس مراد از جهل در این عبارتی که مرحوم سبزواری آورده مراد جهل بسیطه که بتونیم سلب حسابش کنیم و بگیم جنس و فصل نداره، نه جهل مرکب که سلب نیست، اونو باید بگیم جنس و فصل داره. اینو حاشیه متعرضه، من دیروز نگفتم و امروز از من پرسیدن توضیح دادم، حاشیه کتاب ما داره که والمراد بهی البسیط و هو عدم العلم تا آخرش، حاشیه کتاب شما نمیدونم داره یا نه، ولی حاشیه کتاب ما داره که مراد از جهل در اینجا جهل بسیط، جهل مرکب نیست. خب با این سوال جوابا ظاهرا وقت رو تموم کردیم، دیگه به ادامه یه بحث
که بهره‌ای از وجود داره این یعنی چه؟ خیلی روشن نیست.
هر عدم مضاف بهره‌ای از وجود داره. شما میفرمایید بهره‌ای از وجود داره یعنی چی؟ یعنی همونطور که در ادبیات گفتن، این البته تشبیهی است که من میکنم فقط برای وضوح مطلب، همونطور که در ادبیات گفتن که مضاف از مضاف الیه کسب تأنیث میکنه، کسب تذکیر میکنه به امثال یا کسب تعریف میکنه، همچنین در اینجا میگیم مضاف از مضاف الیه کسب وجود میکنه. وقتی شما میگید عدم البصر با عدم خالص فرق میکنه، نمیخوام بگیم عدم البصر در خارج موجوده، میخوام بگیم به اعتبار مضاف الیهش که موجود است این بهره از وجود پیدا میکنه، و به همین جهت است که شما موجودات رو به این جور عدم ها متصف میکنید، انسان رو که موجوده به اما متصف میکنید، اما نمیتونید موجودات رو به عدم مطلق متصف کنید. این به خاطر اینه که اون عدم مضاف بهره از وجود داره که میتونه وصف وجودات قرار بگیره. بهره از وجود داشتن در همین حد، نه یعنی موجوده، نمیخوام بگیم عدم البصر یا سلب البصر موجوده، این که غلطه، میخوام بگیم چون مضاف الیهش موجوده خودش به نحوی از وجود بهرمنده، یعنی به لحاظ مجاورش، به لحاظ مضاف الیهش، نه به لحاظ خودش. همونطور که ماهیت رو میگیم، ماهیت میگیم بهره از وجود داره یعنی چی؟ ماهیت من حیثویا که اصلا بهره از وجود نداره، ماهیت من حیثویا نه موجوده نه معدوم، هیچ چیزی. اما ماهیت وقتی موجود باشه بهره از وجود داره و اون وجود وجود مجاورش نه وجود خودش، همین اندازه که مجاورش وجود دارد برای خودش بهره از وجود حاصله. این بهره از وجود به معنای وجود نیست. نمیخوام بگیم ماهیت در خارج موجوده، میخوام بگیم مجاورش موجوده. همچنین نمیخوام بگیم سلب البصر در خارج موجوده، میخوام بگیم مضاف الیه موجوده. بهره از وجود دارد معنی ارتفاع
نفیزه پیشم یا بصر که نیست، عدم البصر هم که نیست، این ارتفاع نفیزه میشه.
بصر نیست.
الان یه شخصی که اما داره خب. بصر نداره. بله. عدم البصر هم که عدم مضاف وجود نداره. اصلا بصر هست اینجا، نه عدم
البصر هست. ارتفاع نفیزه میشه. یعنی شخصی که نابینا باشه در موردش بصر صادق نیست، عدم البصر چرا صادق نیست؟
نداره.
نه قرار شد که اتصاف اتصاف حقیقی باشه، وصف در خارج موجود نیست. برای این انسان در این موضوع، در این موضوع شما سلب ایجاب جمع کردید، در این موضوع فقط سلب حاصل است، ایجاب حاصل نیست. باید صدق کنه عدم البصر رو شما در این انسان دارید، بصر رو دیگه ندارید. بعد شما میگید هر دو رو نفیش کنید که ارتفاع نقیزه درست کنید، نه اجتماع نقیزه. هر دو رو رفع کنیم، یعنی هم بصر رو رفع کنیم چون داریم میبینیم بصر نداره، هم عدم البصر رو رفع کنیم. عدم البصر نمیتونید رفع کنید چون متصفش کردید به عدم البصر. پس ارتفاع نقیزه نیست، اجتماع نقیزه نیست. اجتماع نقیزه نیست چون بصر وجود نداره. ارتفاع نقیزه نیست چون عدم البصر رفع نمیشه. پس نه اجتماع نقیزه لازمه نه ارتفاع نقیزه.
کیف صحاب الكلام في الامكان وكان
الامكان هم همینطوره. امکان امر عدمی در خارج موجود نیست، ولی بحث من شما قرار میگیره. ولی موجود خارج نیست. موجود در خارج نیست، ولی وصف برای موجود میشود و موجود واقعا متصف به این امکان هست. امکان مثل اما میمونه. امکان یعنی سلب ضرورت وجود عدم، اما هم یعنی سلب بصر. همونطور که سلب بصر رو میتوانید حقیقتا وسیله موجود قرار بدید، سلب ضرورت وجود عدم رو میتونید وصف یه موجود قرار بدید.
الوجود في الامكان تصور في الذهن ويحمل عليه حتى يكون له جزء محضره من الوجود.
علاوه بر این که امکان در ذهن موجوده، اتصاف به او هم در خارج موجوده. خود امکان در خارج موجود نیست، ولی اتصافش موجوده. پس دو تا وجود برای امکان هست، یه وجود ذهنی، یه وجود اتصافی. وجود ذهنی در ذهن، وجود اتصافی در خارج. اما وجود خود امکان رو ما در خارج نداریم، وجود اتصاف به امکان رو در خارج داریم. در ذهنم خودشو داریم، خود امکان در ذهن موجود میشه.